بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مهم ترين بيجي بشر بعد عقل نطقه بيانه. خلق الإنسان علمه البيان. بيان سبب ميشه كي تجربه های بشر در طول هزارها سال تراکم پیدا میکنه، انباشته میشه، منتقل میشه از نسلی به نسلی. همین زبانی که ما داریم، لغتی که ما داریم، میدونید یعنی چی؟ این اگر این رو فرض بکنیم کسی بخواد یک لغتی رو اختراع کنه، ابتکار کنه، هزارها سال احتیاج داره تا مثل این زبان ما بشه. بقیه تجربه های بشر، ببخشید این مثال میزنم، یه گربه ممکنه چیزایی بهش یاد بدن یا حیوان دیگری. حیوانات قابل تربیت هستن تا اندازه‌ای، ولی این مسائلی که این حیوان یاد میگیره نمیتونه منتقل کنه به نسل بعد، بچهش نمیتونه منتقل کنه، تموم میشه، همون خودش که مرد تموم شد. ولی ما تجربه ها منتقل شده به ما. از این جهت تاریخ به نسبت ما یه مسئله است، گذشته چراغ آینده است. نظر مردم نسبت به تاریخ سه قسمتی. یک عده‌ای نسبت به تاریخ به عنوان یک قصه که وقت گذرونی بکنه مثل یک فیلمی حسابش میکنه. خب اینا نشسته راحت هستن، پاک هستن و اینا کار نداریم. یه عده‌ای هست که نه، به تاریخ توجه دارن، به فرازهای تاریخ توجه دارن، به مسائل اساسی که در تاریخ گذشته توجه دارم. این که امروز در دنیا فرهنگیان دنیا کارشون اینه، نسبت به تاریخ حساسیت دارن، موزه ها تشکیل میدن، جاهایی که میراث فرهنگی بهش توجه دارن، یونسکوی تشکیل دادن، یه بساطی خوبه، یک راه خوبیه. ما هم به این مسئله اهمیت میدیم و شاید بگم ده ها آیه قرآن در این رابطه هست که خدا به ما نهیب میده، میگه برید گذشتگان رو ببینید کجا بودن، چه کردن، تمدنها چه بود، چطور نشأت گرفت و چطور از بین رفت و چرا از بین رفت، چرا عاقبت ظالمین اینجوری شد. اینها اومدن لب کهف و دیدن اینا رفتن، حالا فوت کردن، خوابشون رفت، هرچی بود دیگه نتونستن تماس مستقیم بگیرن با اصحاب کهف. یک عده‌ای گفتن خب ما اینجا یک یادمانی تأسیس کنیم. یادمان، یادمانی یعنی که یعنی یه چیزی تشکیل بدیم که بالاخره اینجا یه عده اومدن مخالفت با یک دولتی کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که خدا اینا رو پیروز کرد. یادمان این قسمت اول بودن، عقیده به این داشتن که تاریخ به درد ما میخوره، اما ارتباطی بین تاریخ و خدا اینا قبول نداشتن، یعنی میفهمیدن این مسئله رو. ولی اون رأیی که بالاخره موفق شد اون بود که گفتن نه، اینجا اصلا ما مسجد میسازیم، مسجد میسازیم. چرا؟ ببینید قرآن کریم یه جای میگه نماز بخون، دیگه تو اینجا که به همه اقام و صلاة اقیم و صلاة مثلا اقیم الصلاة دروک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى، دیگه صلاة و نماز رو برای شرح نمیده. چرا؟ جای دیگه شرح داده، لازم نیست هر تیکه شرح بده. نماز یعنی همون نمازی که بلدید. اینجا خدا میگه مسجد، دقت بفرمایید، مسجد رو اینجا شرح نمیده. مسجد یعنی چی؟ مسجد جای نماز هست، جای دعا هست، جای مجتمع شدن مردم هست، جای همه چیز مسجده. ما چه داریم غیر از مسجد؟ جامعه اسلامی محورش مسجده. توجه شدید؟ اینا که گفتن ما اینجا مسجد میسازیم و خدا صحه گذاشت بر کلام اونا، اینجا بعدن عرض میکنم یعنی چه صحه گذاشت. اینا یعنی در نزد قبور یا در یادمان گذشتگان آدم باید اونجا یاد خدا بیافته. نگیم اینا اومدن و خوابیدن و پاشدن و رفتن و اومدن، اینا که حرف نیست. چرا؟ کی خوابشون برد؟ کی اینا رو کمک کرد؟ این مسجد باید باشه، مردم اینجا نماز بخونن، دعا بکنن، وعاظ برن منبر بگن چیه قصه. اینجا خط ما عوض شد با خط دیگران. یک ولی از اولیاء الله یه جای دفن بشه، حالا دفن بشه یا اصلا دفنم نشه، ولی بالاخره به یاد او باشه، یه جوری باشه کاری بوده که ایشون اینجا بوده. مثلا حضرت زید، زید ابن علی، شهید زید شهید معروفه سلام الله علیه، این قبر نداره، مثلا قبری نداره، که ایشون گرفتن آتیش زدن و خاک سرم دیختن تموش. اما یه جای درست کردن که مردم میرن اونجا زیارت، چون که به اسم یک شهیده، چون که به اسم یک ولی از اولیاء الله، اینجا دعا مستجاب میشه، این مسجد میشه. اینجا مسجد که ساخته میشه در نزد قبری از ولی از اولیاء الله چند تا فایده داره. یک فایدهش اینه که دعا اینجا مستجاب میشه. ما میدونیم دعا اساسا مستجاب میشه نزد قبر ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه و یستجاب الدعا. تحت قبته، که من قبه در این روایت رو تفسیرم یعنی قبه آسمون، چون اون وقتا قبه نبوده با در نزد امام حسین. اینجا انشاءالله مشرف شدید کربلا، هر جای کربلا بودید دعای خودتون رو بکنید، دعا انشاءالله مستجاب. البته هر چی نزدیکتر بشید بهتره. یک، ولی هر جای همینه، نزد هر قبر امامی ولی از اولیاء الله قوم هم مشرف شدید، نزد قبر حضرت معصومه سلام الله علیه دعای شما اونجا مستجاب میشه، یعنی که ایشون از اولیاء الله بود. این یک، دعا مستجاب میشه. دو، تاریخ رو ما باید از نو بنگریم، بینیم کربلا، قصه کربلا برای ما مجسم بشه، بینیم نجف، قصه های آقا امیرالمؤمنین برای ما مجسم بشه. هر جایی میریم این تاریخ برگرده. چرا؟ تاریخی که ما با دید الهی به او بنگریم این تاریخ به درد ما میخوره. عرض کردم یه وقت تاریخ رو بدون بینش الهی، بدون بصیرت ایمانی ما ملاحظه میکنیم به دردمونی بخوره، برای اینکه خیلی درش کم و زیاد داره. اما تاریخی به درد ما میخوره که عبرت درش باشه، بصیرت درش باشه، سنت های الهی در اون تاریخ مجسم بشه. این دو. سه، جای وعظ و ارشاد باشه. همیشه در تاریخ اینجوری بوده، در نجف اشرف کوفه که همیشه حوضه بوده، بعدشم بعد از ظهور مرقد حضرت سلام الله علیه در نجف اونجا حوضه تشکیل شد. خب من آیه رو یه مقدار بهش مرور کنم، برمیگردیم موضوع بعدی که از موضوعات اساسی سوره کهف. و كذلك عثرنا عليهم، ما اینا رو برای اونا پیدا کردیم، لیعلموا ان وعد الله حق، که عرض کردیم خود قصه اصحاب کهف دلیل بر معاده. و ان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم. يتنازعون خیال میکنه با هم دیگه مثلا کتککاری میکردن، از نزاع گرفته شده. نه، تنازعه نزاع نیست. تنازعه یعنی شما یه چیزی میگید، تموم کشید حرفتون، حرف شما رو من میگیرم، یه چیز دیگه میگن، دهن به دهن. این معنای تنازعه، اصل معنای تنازعه اینه. و این معناش اینه که اینها یه عده‌ای گفتن ما فقط یک من بنایی میسازیم اینجا، یادمان اینجا باشه. دوم گفتن نه، بیش از این باید باشه، اینجا باید مسجد باشه. اولیا نه اینکه قبول نداشتن، ناقص گفتن. دومی ها حرف اینا تکمیل کردن، بهترین جلسات و بهترین بحث ها اون بحثی که یکی کلمه دیگری رو چی کنه؟ تکمیل کنه. چون که همه عقلای جا نیست، عقل الناس من جمع عقول الناس الى عقله، عقل رو باید جمع بکنه. این بحث رو باز انشاءالله در آیه بعدی تکرار میکنم. قال الذين ربهم اعلم بهم، این ربهم اعلم بهم بحث زیادی ندارن در مفسرین در این، خودم خیلی نمیتونم زرسقات چیزی بگم، ولی من احتمال میدم این مفهومش اینه که ما نمیدونیم اینا آدم های خوبی بودن، بدی بودن، کار خوبی کردن، کار بدی کردن، ما چه میدونیم؟ ما بیام یه یادواره اینجا بذاریم و بریم. اونای دیگه که اونها بالاخره موفق شدن، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد. اینجا مسجد جای عبادت قرار میدیم، علیهم یعنی علا قرب منهم مسجد، اینجا عبادت میکنیم، ما تو خدا میکنیم. خب چه اشکال داره؟ ببینید در قرآن یک مو کمتر از یک مو شرک نیست، کتاب توحید خالص. هیچ وقت نمیتونه از در قرآن جای در بیاریم که به یک چیزی، به یک شخصی، به یک تاریخی، به یک ملائکه یک ارزش ذاتی داده بشه. نه، همه ارزش ها مربوط میشه به خدا. و این ویژگی در تشیع ما هست، در کلمات اهل بیت هست. ببینید این زیارت جامعه، بهترین زیارت ها که حالا بعضا نمیتونن بفهمن سطح زیارت جامعه رو، من کار ندارم، اما این زیارت چقدر کلمه الله توش هست، همه چیز مربوطه به خداست. حضرت فرمودن انزلونا او نزلونا عن ربوبیه و درجه ربوبیه و قولو فینا ما شئت، باید از این جهت متوجه باشه، همش خدا. اینجا بحث نیست که اینا خوب خوب بودن چه بودن، اما ما اصحاب کهف رو به عنوان اشخاص مقدس و محترم نمیدونیم، به عنوان راه خدا مقدس میدونیم و محترم میشماریم. حالا اینا چند نفر بودن؟ یقولون ثلاثه، بعضی گفتن سه تا بودن، چهارمیشون سگ بوده، بعضی گفتن بیشتر بودن کمتر بودن چی بوده بحث عرض کردم در قصه اصحاب کهف خیلی بحث‌های تاریخی زیاد هست مفسرین هم خیلی بحث کردن حتی در بعضی از مسائل حدود 1000 تا قول هست خیلی بحث هست ولی این آیه دو سه مسئله داره که من باید یکی پس از دیگری باز کنم یک مسئله اولش اینه که چرا قرآن اینجوری سخن میگه خب از اول بگه یه 7 نفری بودن و با هم نشستن و شور کردن و رفتن تیکه تیکه تا آخر یک تیکه اینجا یک تیکه اینجا یک تیکه اینجا هر خوندیم دیگه چی سوره قرآن بس حالا از این بگذاریم قصه اصحاب کهف قصه نماز چون قرآن دیدید که درباره نماز بگه نماز صبح 2 رکعت اول نیت بعدش تکبیره بعد اینجوری دیدید قرآن یه جا درباره رکوع صحبت میکنه یه بار درباره سجود یه بار درباره سوره حمد یه بار تلاوت یک بار درباره طهارت یه بار چرا اینجوریه برای اینکه حقایق هر حقیقتی مرتبط به یه سنتی از سنت‌های الهی اینجوری هم مثلا رکوع مرتبط به یک مسئله‌ای خود رکوع یه چیزی برای خودش سجود خودش یک حقیقتی ارزشیه حالا ما سجود آوردیم تو نماز به این مفهوم نیست که خلاصه میشه ارزش سجود در نماز وضو خودش یک حقیقتیه قرآن وقتی که بحث طهارت میکنه بحث وضو هم میاد مثلا وقتی بحث خشوع و خضوع برای خدا میکنه بحث سجود میاد وقتی بحث دعا میکنه بحث قنوت هم میاد پس بحث ها مختلفه بر مبنای اساسی ترین مسائلی که مربوط به اون بحثه قصه اصحاب کهف همینه هر تیکه یه مسئله داره این جهت قرآن پخش کرده و در هر تیکه اون مسئله رو بیان کرده اون عبرت و حکمت رو بیان کرده حالا بحث عدد اینهاست اینقدر اینا وقت صرف کردن داره عدد چند تا هستن؟ کی هستن؟ قرآن چند موضوع بیان کرده یکی انسان نباید پرت و پلا صحبت بکنه رجمن بالغیب صحبت کنه یعنی چشم بسته چیز بپرونه رجمن یعنی بپرونه غیبم یعنی در تاریکی چشم بسته هیچ چیز بپرونه این صحیح نیست یکی از چیزایی که ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن در قالب دعا دعا میکنیم ما خدایا نکنه من یک روزی در مسائل علمی به غیر علم صحبت کنم مسائلی که هر کسی هم مهندس میشه هم پزشک میشه هم عالم میشه همه مردم نه یک بس بحثه که اینجا قرآن بیان می‌فرماد دو اینه که راه رسیدن به حقیقت چیه متد بررسی حقایق چیه اینجا خدا اشاره می‌فرماید این دو سه خدا سبحانه و تعالی بیان میکنه که انسان وقتی که حقیقت رو صحبت میکنه آیا باید منتظر باشه که بقیه قبول کنن یعنی آیا وقتی که ما خواهیم حرفی بزنیم نظرمون این باشه کی حرفمون رو گوش میکنه کی گوش نمیکنه یا باید حق رو ببینیم چیه این سه مسئله است که اینجا بیان میکنه در یه آیه حالا من عرض کنم خدا اولا میفرماید سیقولون ثلاثه حالا اینا میشینن تخمین میزنن گمان زنی میکنن سیقون ثلاثتون رابعهم کلبهم خب یک کلبی در این بین بوده و کلبهم با اصلان یده ذراعیه بالوسیط این کلب چی شد؟ این کلب خدا اسمش آورده چرا؟ دقت فرمایید حالا یا چون که این کلب با اونا بوده و علقتون حاصلتون به تابعی که علقتون به نفس الاسم الواقعی به قول ابن مالک بالاخره شرافت و احترام از اونا کسب کرد، با اونا راه افتاد. حالا قصه هایی داره که خود کلبم گفت منو چرا با خودم نیم برید، چطورا من کار ندارم با اونا. این یکیه. یکی دیگه نه، کلبم یه حیوانی. حالا یه جای قرآن میفرماید مثل او که مثل کلب ان تحمل علیه یلد او تترک و یلد ذالک مثل الذین کذبوا بآیات الله. این به این مفهوم نیست که کلب چیز بدیه، یعنی یه حیوانی خدا خلقش کرده، نباید اونو کم بشماریم. بالاخره اونم 309 سال کم و بیش خوابش برد اونجا، خوابش برد ظاهرا بودش، پاس داد و کلب هم باستون در راعه بالوسیط بوده. اما بیان کرده خدا سیقون ثلاثتون رابع هم کلب هم و یقون خمستون پنجتا بودن سادس هم کلب هم رجمن بالغیب. خبر که ندارن، اون وقت ما نبودیم ندیدیم. حالا میگه به قول خواجه حافظ میگه این که بعضی ها شکسته خوانند بعضی درسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معلوم نیست ما را، ما که نبودیم بفهمیم چه خبره، کی بوده چم بوده. رجمن بالغیب، رجمن پروندن، غیبم که میدونید غیبه، یعنی چشم بسته گفتن فرانی چی میگه غیب میگه، چشم بسته چیزی گفت. اما خدا اینجا میفرماید اشارتن و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. اینجا دیگه نمیگه رجمن بالغیب، باید متوجه بشیم ظاهرا اینا همین بودن، هفت تا بودن. بعضی ها استفاده کردن از این اختلافاتی که بینشون شد، یه عده‌ای گفتن ما چند ساعت خوابیدیم، یه عده‌ای گفتن ما یک روز خوابیدیم، یکیشون گفت خدا میدونه چقدر خوابیدیم. خب اگر گفتن عده‌ای، یعنی سه نفر اینجوری گفتن، سه نفر اونجوری گفتن، این آقام که قضاوت کرد هفتمیشون بود. بعضی ها اینجور استفاده کردن از این آیه، من نمیدونم. قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل. ببینید چند مرتبه در این روال قرآن این کلمه تکرار شده، خدا میدونه. چرا هی میگه خدا میدونه؟ خب خدا میدونه یقینا. ها خدا که میدونه، ما نباید حرف بزنیم مگر به خدا متوسل بشیم از راه او حرفون برسیم. من فرازی از دعا خوندم، میخوام تکرار بکنم. انشاءالله آقایون که دعا رو میخونن دقت کنن، دعای مجاهد شعبانیه. این مراجعه همیشه بخونید، لازم نیست در شعبان بخونید. الهی من انتهج الیک لمستنیر. انتهج یعنی متد تو رو، راه و رسم رسیدن به حقیقت رو از تو گرفت، این نورانی میشه. این که میگه خدا میدونه، باید بگیم وقل رب زدنی علما، باید بریم در خانه خدا. در خانه خدا بریم، کرنش بکنیم، دعا بکنیم، از راهش وارد بشیم، غیبم خدا به ما میگه، هیچ مشکل نداره. هی میگه ما یعلمهم الا قلیل، قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل. اون قلیل کسانی که از راه خدا، عنایت خدا، این قرآن، اهل بیت، دعا، توسل الی آخره. بعدش خدا میفرماید فلا تمار فیهم الا مراءا ظاهرا. خدا میفرماید این که ای بشر، تو کار مردم نداشته باش، تو متأثر به خدا بشو، حق رو بفهم چیه، چرا خدا میگه. ها برای اینکه یک فشار مخفی همیشه هست بر انسان از طرف مردم، یعنی مردم، ما وقتی که میخوایم یه صحبت بکنیم میگه خب مردم چی میگن، کی قبول میکنه، کی قبول نمیکنه. این فشار شاید انسان رو از راه بیراهه بپرسه. شما خودتون بشینید، کلاتون رو قاضی کنید، متوجه به خدا بشید، روایات رو ببینید، آیات رو ببینید، به حقیقت برسید، بدون که این حکم شرعیش اینه. اگر چیز دیگه به تو بگم من فردا مسئول هستم. بله ما میتونیم بهت بگیم این که یه خورده تأخیر بنداز، اقساطی بده، مقدار که خودش بده، قدی که فهمیدیم اینه. یا آقای اومده من تلفن میکنه و اومده پیش من که بابا فرانجا شما رأیت اینه در خانه، خریدن خانه از معونه نیست اگر چند سال گذشته، این همه حقوق شرعی ما رفت. گفتم برای این جهت من بیام رأی فقهی ما عوض کنم که حقوق زیادتر دست جناب علی برسه. من اون چیز که شرعا گردنم هست باید عمل بکنم، نه اینکه مثلا جناب علی میخواد به من پول بدید بگیم به پول به رأی شما عمل بکنم. اینا مسائل مهمیه. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. از کسی از اینجور آدمایی که علم ندارن شما استفتا نکن. خداوند انشاءالله ما رو به راه حق هدایت کنه، دست ما رو بگیره، ما رو به خودمون یه لحظه‌ای واگذار نکنه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.